ساعت 24 در ایران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام های من و دیگر همکارانم رو پذیرا باشید در هر کجایی که صدای ما رو می شنوید. ثانیه هایی است که وارد روز جمعه 5 تیر ماه سال 94 برابر با 26 ژوئن سال 2015 میلادی شدیم. من وحید پوراستاد هستم و شما شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در این مجله نیز همکارانم مجموعه متنوعی از گزارش‌ها و تحلیل‌ها مثل همیشه برای شما تدارک دیدن که البته همه اینها رو بعد از خبرها خواهید شنید. در کنار من حسین قویمی حاضر شده تا در ابتدا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان. آقای قویمی
با درود فراوان. با نزدیک شدن به مهلت تعیین شده برای دستیابی به توافق هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهانی، شماری از اعضای کنگره آمریکا بار دیگر به دولت باراک اوباما نسبت به آنچه توافق ضعیف خواندند هشدار دادند. به گزارش خبرگزاری رویترز، چندین چهره با نفوذ کنگره تاکید کردند که تحریم‌ها علیه تهران تا زمانی که ایران به مفاد توافق احتمالی عمل نکند نباید لغو شوند. این قانونگذاران همچنین عنوان کردند که خواستار سازوکاری سفت و سخت هستند که بازرسان بین‌المللی بر اساس آن بتوانند از تأسیسات هسته‌ای ایران در هر زمان و مکانی بازدید کنند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز جمعه به وین پایتخت اتریش می رود تا 5 روز مانده به فرارسیدن ضرب الاجل گفتگوهای هسته‌ای آخرین رایزنی ها و مذاکرات خود را با مقام های کشورهای گروه 5 به علاوه 1 انجام دهد. وزیر خارجه ایران در هفته گذشته با همتایان اروپایی خود و فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به طور جمعی و جداگانه دیدار کرد. جان کری وزیر خارجه آمریکا تاکید کرده که ایران باید به تعهدهای تفاهم لوزان پایبند بماند، زیرا در غیر این صورت توافقی هم صورت نخواهد گرفت. در خبر دیگر، به گفته رئیس دادگستری استان هرمزگان، یکی از مدیران سابق منطقه آزاد قشم فرودگاه قدیم قشم شامل باند پرواز و برج مراقبت را به صورت غیرقانونی به فروش رسانده است. محمد صادق اکبری با اشاره به بازداشت این فرد گفت فرودگاه قشم به 1/10 قیمت اصلی از قرار متری 80,000 تومان به فروش رفته است، در حالی که به گفته وی بر اساس قانون خصوصی سازی تنها مدیریت فرودگاه را میتوان واگذار کرد، نه اینکه کل فرودگاه را بفروشند. در خبر دیگر، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه اعلام کرد که به تلاش برای مدرن‌سازی ارتش این کشور ادامه می‌دهد که به گفته او ارتشی قدرتمند و مجهز به سلاح‌های مدرن ضامن اقتدار و تمامیت ارضی روسیه است. آقای پوتین در دیدار با دانشجویان فارغ التحصیل دانشکده افسری در کرملین تأکید کرد که روسیه قصد ستیزه‌جویی ندارد و اختلافات با دیگران را با احترام به قوانین بین‌المللی از راه‌های دیپلماتیک حل می‌کند. بر پایه این گزارش، دولت روسیه قصد دارد تا سال 2020، 5 سال دیگر، بیش از 400 میلیارد دلار برای مدرن‌سازی ارتش این کشور هزینه کند. یک روز پیش از این، اعضای ناتو یا همان سازمان پیمان اتلانتیک شمالی برای افزایش قدرت و توانایی نیروهای واکنش سریع در مقابل تهدیدهای احتمالی توافق کردند. آقای پوراستاد،
خیلی متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از حسین قویمی شنیدید. برای دیدن خبرها و گزارش‌های بیشتر هم میتونید به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله نیمه شب برای شما تدارک دیدن. گزارشی خواهید شنید از گزارش سالانه حقوق بشر وزارت خارجه آمریکا. گفتگوهای مسئولان 2 شرکت نفتی بزرگ بین‌المللی با مقام‌های ایرانی در تهران.
تقریبا یک نگاه کلی و همگانی در نهادهای بزرگ بین‌المللی تجاری و نفتی هست که تحریم‌ها به زودی برداشته خواهند شد و افق سرمایه‌گذاری در ایران بسیار روشن خواهد بود در این بخش.
گفتگوی هانا کاویانی رو هم خواهید شنید با سخنگوی وزارت خارجه اتریش درباره میزبانی مذاکرات هسته‌ای در وین. و اگر هم تا پایان این مجله همراه ما باشید، مجله اقتصادی نماگر رو هم خواهید شنید. دولت آمریکا پنجشنبه گزارش سالانه خودش را از وضعیت حقوق بشر در کشورهای مختلف جهان منتشر کرد. جان کری وزیر خارجه آمریکا به هنگام ارائه این گزارش طی سخنانی گفت که دولت‌هایی که حقوق شهروندان خودشون را محترم می‌شمارند و در برابر آنان پاسخگو هستند، از استحکام بیشتری برخوردارند و سهم ارزنده‌ای در گسترش صلح و امنیت جهانی دارند، ولی دولت‌های ناقض حقوق بشر نه تنها با ناکامی و محرومیت دست به گریبانند، بلکه در عرصه جهانی هم منزوی میشن. بیشتر بشنوید در همین زمینه از همکار ما در واشنگتن نادر صدیقی.
The countries do best when their citizens fully enjoy the rights and freedoms to which they are entitled.
جان کری وزیر خارجه آمریکا به هنگام ارائه گزارش سالانه این وزارتخانه از وضعیت حقوق بشر در کشورهای مختلف گفت: گزارش‌های وزارت خارجه آمریکا نشان می‌دهند که خیلی از دولت‌ها همچنان با شدت و ولع به محدود کردن آزادی بیان و اجتماعات با بهره‌گیری از قوانین شدید سرکوب ادامه می‌دهند و حتی برای انکار حقوق جهان شمول شهروندان به فناوری‌های مدرن متوسل می‌شوند. همچنان که جان کری در ارائه این گزارش سالانه اشاره کرد، امسال مصادف است با 65مین سال اعلام منشور جهانی حقوق بشر که در آن بر آزادی‌ها و حقوق انسان‌ها در هر گوشه‌ای از کره زمین تصریح و تاکید شده است.
Now we understand that some governments may take issue with these reports.
وزیر خارجه آمریکا در سخنان خود ضمن برشمردن نمونه‌هایی از عملکرد دولت‌های ناقض حقوق بشر در اروپا و آسیا و خاورمیانه نامی از دولت ایران به میان نیاورد، ولی در گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا به موارد متعدد و مکرر نقض حقوق ایرانیان تاکید شده است. در صدر این موارد دستکاری و تقلب فاحش در روند انتخابات ذکر شده که دگرگونی در دولت‌ها را از راه‌های عادلانه به شدت و به طرز آشکاری محدود می‌سازد و حقوق مربوط به تظاهرات مسالمت‌آمیز و آزادی‌های فردی و از آن جمله آزادی بیان را به شیوه‌های غیرقانونی و با بازداشت و شکنجه و یا با قتل معترضان زیر پا می‌نهد. در گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا مانند سالهای پیشین موارد نقض حقوق بشر در ایران به طور مفصل شرح داده شده و گفته شده که دشواری‌های حقوق بشری در جمهوری اسلامی شامل ناپدید شدن شهروندان، رفتار و یا تنبیه‌های بی‌رحمانه و غیر انسانی از جمله قطع اعضای بدن، شلاق زدن، خشونت‌هایی که با انگیزه‌های سیاسی و سرکوب صورت می‌گیرند، تجاوز جنسی و ایجاد شرایط این نامناسب در بازداشتگاه‌ها و یا زندان که برای بازداشت شدگان با خطر جانی همراه است، مرگ‌های مشکوک در زندان، دستگیری‌های خودسرانه و محروم کردن متهمان از تماس با خانواده. در این گزارش همچنین به نبود شفافیت دولت و عدم پاسخگویی آن به ملت، ایجاد محدودیت در تحقیقات سازمان‌های جهانی و غیر دولتی در زمینه نقض حقوق شهروندان، جلوگیری از فعالیت آزادانه روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها و تهدید و آزار آنها و خانواده‌های آنها، اعمال سانسور و محدودیت شدید در دانشگاه‌ها و سازمان‌های آموزشی، نقض آشکار حقوق زنان و تبعیض و خشونت علیه آنان و کودکان و اقلیت‌های قومی و مذهبی تأکید شده است. مورد دیگری که در چارچوب نقض حقوق جهان شمول شهروندان ذکر شده، فساد گسترده در میان دولتیان و وابستگان اعضای ارشد آن است. در گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا همچنین اضافه شده که دولت ایران چند گامی برای تنبیه برخی از مقام‌های رسمی را که ناقض این حقوق بودند برداشته، ولی اعضای سازمان‌های امنیتی مرتبط با این موارد مکرر پس از بازداشت آزاد شدند و قوه قضاییه این مجرمان را هرگز محاکمه نکرده است.
On Iran, The purpose of the nuclear talks as we have
مدیر کل وزارت خارجه آمریکا در امور حقوق بشر نیست که گزارش سالانه را تهیه کرده است در کنفرانس مطبوعاتی پنجشنبه بار دیگر تاکید کرد که همچنان که پیشتر هم مقام‌های دولت آمریکا گفته‌اند منظور از مذاکرات هسته‌ای با ایران صرفاً به همین موضوع محدود می‌شود. او افزود که دولت آمریکا کاملاً روشن کرده که صرف نظر از نتیجه گفتگوهای هسته‌ای واشنگتن هرگز در مورد حقوق بشر در ایران سکوت نخواهد کرد و هر گونه تحریمی که در پیوند با توافق اتمی برچیده شود تحریم‌های مربوط به نقض حقوق بشر در ایران به جای خود محفوظ خواهند ماند. در مورد بازداشت و زندانی کردن شهروندان آمریکایی که تبار ایرانی دارند و یا دارای تابعیت دوگانه هستند نیز گزارش لحنی انتقادآمیز دارد و سرانجام در پایان گزارش وزارت خارجه آمریکا تأکید شده که این متن بر اساس اطلاعات گردآوری شده از سازمان‌های غیر دولتی و مستقل تهیه و تدوین شده است.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در ادامه یک گفتگو رو خواهید شنید که مذاکرات پیرامون برنامه هسته‌ای ایران در طول بیش از یک دهه در شهرهای متعددی برگزار شده، از تهران تا نیویورک، از مسقط تا آستانه و از بغداد تا ژنو. اما در طول دو سال اخیر و خصوصا پس از اون که ایران اعلام کرد حاضر به گفتگو در یکی از شهرهای میزبان دفتر سازمان ملل متحد وین، میزبان دورهای متعددی از این مذاکرات بوده. شهر وین در هفته‌های گذشته میزبان کارشناسان و همچنین معاونان وزرای خارجه ایران و گروه پنج به علاوه یک بوده. در رابطه با میزبانی این مذاکرات هانا کاویانی در وین با مارتین وایس سخنگوی وزارت خارجه اتریش که مسئول برگزاری این مذاکرات گفتگو کرده و ابتدا از او پرسیده چرا میزبانی این مذاکرات برای اتریش جذابه و برای اون داوطلب میشه. مارتین وایس سخنگوی وزارت خارجه اتریش:
Well, you know, we have Vienna and Austria. We have always seen ourselves as a point.
در اتریش و وین این مسئله که پلی بین کشورها ساخته شود برای ما خیلی مهم است. این مسئله از جنگ سرد وجود داشته و هنوز هم وین یکی از مکانهای ملاقات است. ما همچنین یکی از شهرهایی هستیم که سازمان ملل در آن دفتر داره. در نتیجه برای ما در اختیار گذاشتن این خدمات بسیار اهمیت داشته و وزیر خارجه هم همواره تأکید کرده که اگر احتیاج به مکانی برای این گونه دیدارها وجود داشته باشه، اتریش آماده میزبانی و دادن این خدمات است و الان هم بسیار خوشحالیم که این مذاکرات در وین انجام می شود.
شاید نه به معنای واقعی کلمه، اما شما رقابتی رو با شهر ژنو در سوئیس در جریان داشتید برای اینکه میزبان این مذاکرات باشید. پیروزی در این رقابت چه چالش‌هایی داشت؟
این تصمیم گیرندگان هستند که در نهایت میگویند ما به این شهر یا شهر دیگری میرویم. این مذاکرات هسته‌ای تا به حال به شهرهای بیشماری از مسکو تا استانبول رفته. در نهایت مذاکره کنندگان به این نتیجه رسیدند که وین شهری است که برای همه دسترسی به اون راحته و هر چیزی را که شرکت کنندگان لازم دارند در وین می شود پیدا کرد. اما باید تأکید کنم که این رقابتی بسیار دوستانه بوده و سوئیس نیز مطمئناً جای بسیار خوبی برای برگزاری این مذاکرات است.
یک موضوع حساس پیرامون میزبانی مذاکرات در هفته‌های اخیر موضوع حملات سایبری و جاسوسی از اماکن برگزاری این مذاکرات بوده. مقام‌های اتریش و همچنین سوئیس گفتند در این باره تحقیقاتی را آغاز کردند. آیا این موضوع حل شده و شما چگونه با این چالش در این دور از مذاکرات برخورد می‌کنید؟
You can imagine that I will not be able to go into great detail in such a question, but security of communication is a big topic.
می توانید تصور کنید که من وارد جزئیات این مسئله نخواهم شد. امنیت ارتباطات مطمئناً موضوع بسیار مهمی است. مدت هاست که ما در این باره میشنویم و همین چند روز پیش مطرح شد که گویا از رؤسای جمهوری فرانسه هم جاسوسی میشده. پس موضوع امنیت ارتباطات مهم است، نه فقط در این گفتگوها بلکه هر جایی که مربوط به دولت ها، رهبران و کمپانی ها و غیره می شود. در این مورد خاص تحقیقات در این زمینه در حال انجام است، چرا که گزارش های مبنی بر احتمال صدمه دیدن مسائل امنیتی دریافت شده بود. آنچه ما انجام می دهیم این است که کارشناسان اتریشی در حال بررسی بسیار دقیق این موضوع هستند و در این زمینه با سایر طرف هایی که در این مذاکرات هستند از جمله ایران همکاری می کنند.
سوال آخر من اینه که آیا اتریش به این گفتگوها به عنوان فرصتی برای ارتقای روابطش با ایران نگاه میکنه؟ و آیا حل مسئله هسته‌ای به روابط تهران و وین هم کمک خواهد کرد؟
Well, you know, I think whenever people meet, there's a chance to improve your relations. We have long-standing and very good relations with Iran.
به نظر من هر بار که دیداری صورت می‌گیرد فرصتی برای بهبود روابط است. رابطه ما با ایران سابقه طولانی دارد و بسیار خوب است. ما در تهران سفارت و مرکز فرهنگی داریم و در نتیجه روابط خوبی برقرار است. اما مثلا در طول این مذاکرات ده ها یا شاید صدها خبرنگار از ایران به اینجا می آیند تا آن را پوشش دهند. در نتیجه ارتباطات انسانی بیشماری برقرار می شود و این برای وزرای خارجه هم اتفاق می افتد. به نظرم این اتفاق خیلی خوبی است که در چارچوب این مذاکرات رخ می دهد. این مذاکرات برای بیش از یک دهه ادامه داشته و تلاش شده تا راه حل مورد قبول همگان به دست بیاید. اگر به مقطعی برسیم که همه بتوانند بر سر یک راه حل توافق کنند، در نتیجه فرصتی بسیار خوب برای ایران خواهد بود که نه تنها با اتریش بلکه با تمام دنیا روابط بسیار بهتری داشته باشد.
I think it will be a great opportunity for Iran, improved and much better relations with the world, not only Austria.
گفتگوی هانا کاویانی رو میشنیدید با مارتین وایس، سخنگوی وزارت خارجه اتریش.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2048-799-599-849.
افتتاح دقیقه است که وارد روز جمعه پنجم تیر ماه سال 94 شدیم و شما همچنان شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در ادامه گزارشی خواهید شنید از بکتاش خمسه‌پور که به گزارش برخی از رسانه‌های خارجی مسئولان اجرایی شرکت‌های رویال داچل و انی با مقامات ایرانی در تهران دیدار کردند تا درباره سرمایه‌گذاری در صنعت انرژی ایران گفتگو کنند. بنابراین این گزارش این اولین باره که شرکت‌های بین‌المللی نفتی پیشاپیش توافق احتمالی هسته‌ای علنا چنین گفتگوهایی را تایید می‌کنند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از بکتاش خمسه‌پور.
این جلسات که در ماه‌های می و ژوئن به وقوع پیوسته نشانه علاقه رو به رشد کمپانی‌های عظیم نفتی در ایران است که گفته می‌شود دارنده سومین ذخایر بزرگ نفت و گاز جهان است، گرچه از سوی دیگر گفته می‌شود به ده‌ها میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی نیاز خواهد داشت تا اهدافش برای نزدیک به دو برابر ساختن تولید تا پایان دهه آینده را تحقق بخشد. کمپانی شل در اطلاعیه نوشته است که مسئولانش در ماه ژوئن با همتایانشان در تهران دیدار کردند تا درباره بدهی بازمانده به شرکت ملی نفت ایران برای نفت خامی که برداشت شده بود اما پولش پرداخت نشده گفتگو کنند. آنها همچنین زمینه‌های بالقوه برای همکاری در صورت لغو تحریمات را به گفتگو گذاردند. مرداد عمادی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، در گفتگو با رادیو فردا چشمانداز گفتگوهای شرکت‌های بزرگ بین‌المللی نفتی با ایران را چنین تعبیر می‌کند.
من تصور می‌کنم این دو تا پیامی که داشته باشه که ناهمسو هم با هم نیستن. یکی اینکه بسترسازی برای بستن قراردادهای مربوط به سرمایه‌گذاری و برداشت از حوزه‌های نفت ایران مدتیه که شروع شده و در حقیقت همه در حال انجام مقدمات هستن که به محض برداشت شدن
حرکت از اونجا شروع بشه. پیام دومش هم اینه که تقریبا یک نگاه کلی و همگانی در نهادهای بزرگ بین‌المللی تجاری و نفتی هست که تحریم‌ها به زودی برداشته خواهند شد و افق سرمایه گذاری در ایران بسیار روشن خواهد بود در این بخش. این دوتا رو که کنار هم دیگه بگذاریم، میبینیم که این انگیزه بسیار پرتوانی میشه برای پیشبرد کارهای مقدماتی و حتی من اضافه کنم برداشتن گامهای نخست برای عملیاتی کردن یک همچین توافقی.
ایران روزانه حدود 2,700,000 بشک نفت تولید میکند. گزارش یک شرکت مشاورتی در امور انرژی، وود مکنزی، هاکیست به فرض حصول توافق هسته‌ای و لغو تحریمات، ایران می‌تواند تا پایان سال 2017 میلادی روزانه 600,000 بشک نفت به تولیدش بیفزاید. به گفته شرکت مشاورتی نامبرده، دستاوردهای بلند مدت‌تر چنین توافقی برای تهران حتی می‌تواند بیشتر باشد و کل ظرفیت بازدهی نفت ایران را تا سال 2025 به 4,400,000 بشک نفت در روز افزایش دهد. هرچند آن شرکت برای چنین افزایشی 50 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی را لازم می داند. یک شرکت مشاورتی دیگر، انرژی پایونیرز، که روی حوزه نفت و گاز و انرژی ایران متمرکز است، می گوید انعطاف‌هایی در مورد پاداش نیز وجود خواهد داشت که به سرمایه‌گذاران خارجی نرخ برگشتی می‌دهد که با توجه به ریسک‌های کار و بهای نفت متغیر است، به جای آنکه هزینه یکسان و ثابت باشد. منصور کشوی، کارشناس نفت، در گفتگو با رادیو فردا نتیجه چنین امتیازاتی را چنین برمی‌شمارد.
این مسئله من فکر می‌کنم که یک کلیتی است که حالا البته صادرات نفت ایران شروع میشه، ولی اون چیزی که مهمه این است که نه تنها شرکت‌های نفتی اروپایی مثل شل و اینی و توتال اینا اظهار علاقه کردن وارد صنعت نفت ایران بشن، شرکت‌های نفت آمریکایی هم هستن. به دلیل اینی که وزارت نفت جمهوری اسلامی یک آوانس بسیار بزرگی، یک بخشش بسیار بزرگی در دادن امتیازات بعد از برداشتن تحریم‌ها به شرکت‌های خارجی خواهد داد، از جمله اینکه میتونن شریک بشن در تولید و در فروش که این در واقع جنبه منابع نفتی شرکت‌های نفتی رو میاره بالا و شیرشون یا سهامشون در بازار نفت میره بالا و خیلی به این مسئله علاقه دارن. اگر تحریم‌ها برداشته بشه که هنوز هم معلوم نیست، نفت ایران به حراج گذاشته میشه، حالا چه به شرکت‌های اروپایی چه به شرکت‌های آمریکایی یا حتی آسیای شرقی. بنابراین این شاید در نظر برباد دادن ثروت ملت ایران از نظر جمهوری اسلامی ایرادی نداشته باشه و از نظر ملت ایران یه ثروتی است که بیشتر غارت میشه.
گذشته از رؤسای اجرایی شل و انی، مدیران اجرایی توتال فرانسه و لوک اویل روسیه همگی در ماه ژوئن در وین با وزیر نفت ایران دیدار کردند.
گزارش بکتاش خمسه‌پور رو میشنید. اما به گفته که منابع وابسته به عربستان سعودی، 4 سرباز در نزدیکی مرز این کشور با یمن کشته شدند. منابع سعودی میگویند علت این تلفات پرتاب خمپاره توسط شورشیان شیعه یمنی بوده. کیوان حسینی و گزارشی از اونچه که در یمن در این روزها رخ میده.
عربستان سعودی روز پنجشنبه اعلام کرد 4 سرباز توسط خمپاره‌های شیعیان حوثی کشته شدند. 3 سرباز عربستانی و 1 سرباز اماراتی. شورشیان حوثی در یمن به رغم اینکه بیش از 3 ماه است زیر بمباران یک ائتلاف منطقه‌ای به رهبری عربستان هستند، اما حملاتشان را در هفته‌های اخیر افزایش دادند. شیعیان حوثی و متحدشان ارتشی‌های وفادار به علی عبدالله صالح رئیس جمهوری پیشین کنترل بخش عمده‌ای از شرق یمن را در اختیار دارند. در مقابل نیروهای وفادار به عبد رب و منصور هادی نیز در شرق با حمایت حملات هوایی نیروهای خارجی کنترل مناطقی را حفظ کردند. عربستان سعودی و متحدان عربش می‌خواهند که شیعیان حوثی و نیروهای علی عبدالله صالح سلاح خود را زمین بگذارند و اجازه بدهند عبد رب و منصور هادی به کشور بازگردد و قدرت را به دست گیرد. او که از سوی سازمان ملل به عنوان رئیس جمهور قانونی یمن شناخته می شود، هم اکنون در ریاض پایتخت عربستان سعودی به سر می برد. این میان نبرد برای کسب قدرت در یمن تا امروز یک قربانی بزرگ داشته، مردم یمن. سازمان ملل می گوید یمنی ها تنها یک قدم با یک فاجعه بزرگ فاصله دارند. اسماعیل اولاد شیخ احمد، فرستاده ویژه سازمان ملل به یمن، روز چهارشنبه گفت که این کشور در آستانه قحطی است و در حال حاضر 31 میلیون نفر از جمعیت این کشور به کمک‌های بشر دوستانه نیاز دارند. وضعیتی که ناصر الربیعی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر ساکن صنعا، آن را چنین وصف می‌کند:
وضعیت در یمن فاجعه بار است و هر دقیقه بدتر می شود، چرا که الان بیش از 3 ماه است که یمن از زمین و دریا و هوا محاصره شده. این یکی از عجیب ترین جنگ های جهان است، چون هنوز قدرت های جهان نتوانستند سعودی ها را قانع کنند که برای رسیدن کمک های بشر دوستانه به یمن مانع ایجاد نکند، در حالی که بر اساس قوانین بین المللی عربستان سعودی باید اجازه بدهد این کمک ها به یمن برسد.
روز چهارشنبه آنتونی گرند، رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در یمن، نیز گفت که کمک‌های مانند غذا یا ژنراتور برق به شکل مستقیم می‌توانند بر زندگی ده‌ها هزار نفر در یمن تأثیر بگذارند. ضمن اینکه اسماعیل اولاد شیخ احمد در همین روز در یک جلسه شورای امنیت که پشت درهای بسته برگزار شد، گزارشی را از وضعیت یمن در اختیار اعضای این شورا قرار داد. او بعد از این جلسه در جمع خبرنگاران گفت که تمامی طرف‌های درگیر در یمن در وضعیت پیش آمده برای مردم یمن مقصرند. نماینده ویژه سازمان ملل در یمن همچنین از هر دو طرف درگیر خواست که دست کم به احترام ماه رمضان آتش بس اعلام کنند. آقای شیخ احمد نقش میانجی را در مذاکرات صلحی بر عهده دارد که تاکنون نتیجه روشنی نداشته. ناصر الربیعی از یمن میگوید مردم عادی این کشور قبل از هر چیز یک خواسته روشن دارند.
مردم عادی خواهان برداشته شدن محاصره اقتصادی اند، اما آنها که در جنگن معتقدند که در حال مقاومت در برابر نیروهای عربستان سعودی اند و حاضر نیستند از این مقاومت دست بکشند. فکر نمی کنم آنها هرگز در برابر عربستان سعودی تسلیم شوند، چرا که برای آنها به یک جنگ حیثیتی تبدیل شده.
با این حال اسماعیل اولاد شیخ احمد که هفته گذشته در ژنو میزبان مذاکرات صلح بود، گفت که دو طرف به رغم اختلاف نظر عمیق، نشانه هایی از داشتن اراده کافی برای حل مشکل از خود نشان دادند. آقای شیخ احمد افسود که شکاف میان گروه های درگیر در یمن به قدری عمیق بوده که فعلا هیچ توافقی بینشان شکل نگرفته است. حالا آنچه که امید فرستاده سازمان ملل برای آتش بس است، ماه رمضان و وضعیت خطرناک انسانی است، تا جایی که او خواستار آتش بس دوستانه نیست شد، خواسته‌ای که هنوز هیچ یک از طرفین به آن پاسخ مثبت نداده است.
این مجله نیمه شب رادیو پرداست.
در ادامه مجله امشب نوبتی هم باشه، نوبت خبرهای ورزشی میرسه. همراه میشیم با حبیب روشنزاده.
تیم ملی والیبال ایران در هفتمین هفته لیگ جهانی والیبال امشب جمعه در تهران به مصاف تیم ملی والیبال لهستان قهرمان جهان میرود. بازی امشب دو تیم یکی از دو بازی برگشت است. لهستان هر دو بازی رفت را در خانه برده. پنجشنبه شب سرمربیان دو تیم و همچنین کاپیتان های لهستان و ایران در نشست خبری با خبرنگاران در سالن 12,000 نفری سخن گفتند. بیشتر صحبت ها حول و حوش پیروزی بود و البته ارائه یک بازی خوب. سعید معروف کاپیتان تیم ملی والیبال ایران ضمن آنکه بازی با لهستان را سخت و تعیین کننده خواند، گفت باید تلاش کنیم خوب بازی کنیم. میکال کوبیاک کاپیتان تیم ملی لهستان وقتی با این سوال روبرو شد که با تشویق بیمار تماشاگران ایرانی در سالن 12,000 نفری چه کار خواهید کرد، گفت ما هم از این نوع تشویق ها و شلوغی ها در لهستان داریم و با چنین فضای غریبه نیستیم. در جدول گروه ب در لیگ جهانی والیبال نگاه هر دو تیم به رده دوم است. لهستان برای حفظ آن و ایران برای کسب آن. آمریکا صدر جدول است با 17 امتیاز. لهستان با 16 امتیاز دوم و ایران با 13 امتیاز در مکان سوم ایستاده. روسیه تیم چهارم است با 2 امتیاز. دیدار ایران و لهستان امشب ساعت 21 در سالن 12,000 نفری ورزشگاه آزادی آغاز می شود. در فاصله 2 ماه به آغاز مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان، اردوی تیم ملی کشتی فرنگی ایران در تهران همچنان در حال برگزاری است، ولی هنوز فرنگی کارانی که به عنوان اعضای تیم ملی ایران به آمریکا اعزام خواهند شد مشخص نیستند. احد پازاچ سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی ایران در مورد اینکه چه موقع نفرات تیم ملی کشتی فرنگی معرفی خواهند شد به تلویزیون جمهوری اسلامی اظهار داشت:
15 روز مونده به مسابقات جهان، انشاءالله ترکیب رو با توجه به اینکه کادر فنی آنالیز میکنه عملکرد کشتی ایران رو، در اون موقع ما ترکیب نهایی رو اعلام خواهیم کرد.
رقابت های کشتی فرنگی قهرمانی جهان 16 شهریور ماه در شهر لاس وگاس واقع در آمریکا آغاز خواهد شد. و در جهان فوتبال، جام ملت های آمریکای جنوبی دور 1/4 نهایی خود را با یک بازی آغاز کرد که طی آن شیلی میزبان رقابت ها اوروگوئه قهرمان دوره پیش را شکست داد. یک بازی خشن و پربرخورد که طی آن اوروگوئه دو بازیکن اخراجی داشت در دقایق 63 و 88 به اضافه سرمربی تیم که در دقیقه 90 اخراج شد. تنها گل بازی به گزارش شبکه بین سپورتس در دقیقه 81 توسط موریسیو ایسلا وارد دروازه اوروگوئه شد و شیلی 1-0 به پیروزی رسید. به این ترتیب اوروگوئه قهرمان آمریکای جنوبی حذف شد و شیلی میزبان کوپا آمریکا به نیمه نهایی رسید تا با برنده بولیوی پرو که تا چند ساعت دیگر به میدان خواهند رفت روبرو شود.
به رادیو فردا گوش میکنید.
بیش از 30 دقیقه است که وارد روز جمعه 5 تیر ماه سال 94 برابر با 26 ژوئن سال 2015 میلادی شدیم و شما همچنان شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در ادامه ابتدا خبرها رو خواهید شنید و سپس همچنان که وعده دادم مجله اقتصادی نماگر رو میشنوید، اما در کنار من حسین قویمی حاضر شده تا بشنویم از تازه ترین و آخرین خبرهای ایران و جهان.
با درودی دیگر بار، جان کری وزیر خارجه آمریکا در تماس‌های تلفنی با همتای ایرانی خود به او گفته است اگر ایران خواهان توافق هستی است باید به پرسش‌ها درباره تحقیقات اتمی سابق خود پاسخ بدهد که آیا این تحقیقات در ارتباط با تولید سلاح بوده است یا نه. خبرگزاری رویترز بدون اشاره به هویت منابع رسمی خود نوشته است که تماس‌های تلفنی جان کری و محمد جواد ظریف و به دنبال واکنش‌هایی که اظهارات اخیر آقای کری به دنبال داشته انجام شده است. وزیر خارجه ایالات متحده هفته گذشته گفت که آمریکا بر فعالیت‌های گذشته ایران متمرکز نیست، چرا که از آن کاملاً باخبر است و به جای گذشته نگران آینده است. بر پایه این گزارش همچنین از قول یک مقام ارشد ایرانی آمده که کری دو بار با ظریف تماس گرفت که در این مکالمات موضع خود را تصحیح کرد. او با آقای ظریف گفت که از سخنانش برداشت اشتباه شده و فعالیت‌های گذشته مهم هستند و باید روشن شوند. در ایران حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی با اشاره به سخنان اخیر رهبر جمهوری اسلامی گفت ایران به دنبال مذاکره جدی و تفاهم منصفانه و عادلانه با قدرت‌های جهانی بر سر برنامه هسته‌ایش است. این سخنان آقای روحانی یک روز پس از آن بیان شد که آیت الله علی خامنه‌ای آخرین خطوط قرمز تیم مذاکره کننده ایران در گفتگوهای هسته‌ای را به طور علنی بیان کرد. آقای خامنه‌ای گفت که لغو تحریم‌ها علیه ایران نباید به اجرای تعهدات ایران و تایید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی منوط شود. وی همچنین گفت جمهوری اسلامی محدودیت‌های بلند مدت 10-12 ساله را قبول ندارد و بازرسی‌های غیر متعارف، پرسجو از شخصیت‌های ایران و بازرسی از مراکز نظامی نیز ممنوع است. این در حالی است که جان کری وزیر خارجه آمریکا در واکنش به سخنان رهبر جمهوری اسلامی گفت که این سخنان برای استفاده‌های داخلی است و ایالات متحده تحت تأثیر آنها قرار نمی‌گیرد. در خبر دیگر، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز جمعه به وین پایتخت اتریش می رود تا 5 مانده به فرا رسیدن ضرب الاجل گفتگوهای هسته‌ای آخرین رایزنی ها و مذاکرات خود را با مقام های کشورهای گروه 5 و علاوه 1 انجام دهد. وزیر خارجه ایران در هفته گذشته با همتای اروپایی خود و فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به طور جمعی و جداگانه دیدار کرد. جان کری وزیر خارجه آمریکا تاکید کرده که ایران باید به تفاهم لوزان پایبند بماند، زیرا در غیر این صورت توافقی هم صورت نخواهد گرفت. بر پایه گزارش‌ها طرف‌های مذاکرات هسته‌ای اگرچه بر ضرورت رعایت زمان تعیین شده یعنی دهم تیر ماه تأکید می‌ورزند، اما احتمال تمدید چند روزی آن را رد نمی‌کنند. آقای پوراستاد،
خیلی متشکرم. آخرین خبرها رو از حسین قویمی شنیدید. اگر تمایل دارید خبرها و تحلیل‌های بیشتری رو هم ببینید و بخونید، به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید. اگر دیدگاه و نظری هم دارید به شماره پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید، 2042-02-21-12-21-12، که این شماره پیامگیر 24 ساعته صدای شما رو ضبط میکنه. به لحظات پایانی مجله نیمه شب امشب میرسیم. در ادامه شنونده مجله اقتصادی نماگر خواهید بود از آرش حسن نیا. من هم وحید پوراستاد از اینکه تا این لحظه با ما بودید از شما تشکر میکنم و لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو میکنم.
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
اقتصاد ایران زیر فشار تحریم یا در محاصره خود تحریمی؟
تحریم اصلا نمندیم.
تحریم به ما ضربه نمیزنه.
بوی از جیب مردم بیخبرند.
سلام، من آرش حسنیا هستم. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. در نماگر این هفته به بررسی نقش دوگانه تحریم یا سوء مدیریت‌های داخلی در به وجود آمدن مشکلات اقتصادی در اقتصاد ایران صحبت می‌کنیم. با من همراه باشید.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
گره تحریم‌ها که رفته رفته سفت‌تر می‌شدند، هنوز رئیس جمهوری وقت در پاسخ به آثار تحریم‌ها در اقتصاد و سیاست ایران چنین واکنش‌هایی داشت.
حالا من که امروز اول نظرمو گفتم اینا یه کاغذ پاره است. واقعاً هم کاغذ پاره است.
کاغذ پاره خواندن قطعنامه‌های علیه ایران همان زمان هم منتقدانی داشت. اما محمود احمدی نژاد حتی زمانی که 5 سال قبل به کشور ترکیه سفر کرده بود، در پاسخ به خبرنگاری که از او درباره آثار تحریم ها می پرسید، با شوخی و کنایه های همیشگیش از اساس اثر تحریم های اقتصادی را انکار کرد.
چون این تحریم ها اصلا تو ایران احساس نشد. شما اگه سفر کنید به ایران، در خیابون ها با مردم صحبت کنید، میگن تحریم چی هست اصلا؟ تحریم اصلا نمنده.
آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران نیز همان زمان در رویارویی با آثار تحریم ها با رئیس دولت دهم هم داستان بود و اصل را بر انکار آثار تحریم ها می گذاشت.
ما 30 سال تحریمیم. ما واکسینه شدیم در مقابل تحریم. تحریم به ما ضربه نمی زنه.
اما دیری نپایید که آثار تحریم هایی که هر روز به ابعاد و عمق آنها افزوده می شد بر اعداد و ارقام کلان اقتصادی اثرگذار شدند. حال محمود احمدی نژاد ترجیح میداد تا برخلاف گذشته از آثار تحریم ها بر اقتصاد ایران بیشتر سخن بگوید.
خب دشمن اعلام کرده تحریم کرده. کجا رو تحریم کرده؟ خرید نفت از ایران. و دوم و بدتر از اون مبادلات بانکی رو تحریم کرده. در واقع یه جنگ پنهانه. یه جنگ بسیار گسترده، سنگین و در سطح جهان پراکنده.
تورم بیش از 40% و رشد اقتصادی منفی 7% و بسته شدن دست و پای اقتصاد نفتی ایران آمار و ارقام و احساساتی نبودند که به سادگی انکار شوند. در این میان اما منتقدان دولت از خود تحریمی سخن می گفتند. آنها سوء مدیریت های اقتصادی دولت و سیاستگذاری های غلط محمود احمدی نژاد را عامل اصلی معضلات اقتصادی می دانستند و از آن با عنوان خود تحریمی یاد می کردند. عاملی که در کنار تحریم به عوامل به وجود آورنده این معضلات تبدیل شده بودند. محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی از جمله این منتقدان بود.
تحریم ها یکی از علت های جدی هست، اما اینکه وزنش چقدر هست، متاسفانه بعضی ها راه افراط رو میرند و مدعی هستند که هرچی هست و نیست مربوط به تحریم هاست، و از اون طرف هم اگر کسی فکر کنه که نه، تحریم ها هیچ تأثیری در اقتصاد ما نداشته و همش برمیگرده به مسائل داخلی، اون هم تفریطه. من به زعم خودم به تحریم ها بیش از 50% نمیتونم.
حتی علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در سخنانی سهمی 20% برای آثار تحریم ها قائل شد تا محمود احمدی نژاد را به واکنش درباره 80% وادارد که علی لاریجانی از چشم او و دولتش میدید.
خب لابد تصمیمات ایشون اثر داره دیگه، اگه تحریم اثر نداره لابد. گفتم بعضیا فقط موقع خوشی هستن، ولی بالاخره ایشون که میدونه بعد چه خبره.
پایان کار دولت دهم با تمام بالا و پایین‌های مسئولانش در مواجهه با تحریم‌ها و فشارهای خارجی با پیروزی حسن روحانی همراه شد که رویکردش در تمامی حوزه‌ها به ویژه حوزه سیاست خارجی اختلاف‌های فاحش با سلفش داشت. جمله از او در رقابت‌های انتخاباتی به خاطرها ماند، جمله‌ای که در سال روز پیروزیش در خرداد 93 بر آن تأکیدی دوباره کرد.
مردم در این انتخابات به این امر مهم رأی دادهند که اقتصاد و زندگی مردم همراه با سانتریفیوژ باید بچرخد.
این جمله مشهور حسن روحانی البته این روزها ترجیح بند منتقدان سیاسی اش شده است. حمید رسایی از تندترین منتقدان دولت در مجلس با بهره گیری از همین جمله حسن روحانی به انتقاد از وضعیت اقتصادی این روزها می‌پردازد.
شما گفتید هم سانتریفیوژا باید به چرخه، هم چرخ کارخونه ها که هیچ کدوم نچرخید.
رئیس جمهوری اسلامی ایران چندی پیش در سخنرانی که به مناسبت روز محیط زیست انجام می‌شد، این چنین از ارتباط تحریم ها با آب و خاک و زمین و زمان سخن گفت.
تحریم ظالمانه باید از بین بره تا سرمایه بیاد، تا مسئله محیط زیست حل بشه، تا اشتغال جوانها حل بشه، تا صنعت جامعه حل بشه، تا آب خوردن مردم حل بشه، تا منابع آبی زیاد بشه، تا بانکهای ما احیا بشه.
این جملات اما با واکنش‌های دامنه‌دار روبرو شد و موجی تازه از انتقادهای اصولگرایان را به دنبال داشت که چنین ربط و ارتباطی را بر نمی‌تافتند. از جمله این منتقدان احمد توکلی نماینده اقتصاددان مجلس بود که در تلاش برای اتخاذ موضعی منصفانه در برابر سهم تحریم‌ها و سوء مدیریت‌های داخلی این چنین گفت:
تحریم به هر حال از چند مسیر بر اقتصاد کشور تاثیر منفی داره. یه مسیرش این است که ما ارز دولتی کم گیر میاریم، اونقدی هم که گیر میاریم راحت نمیتونیم جابجا کنیم و خریدم از بعضی کشورهای خاص بیشتر میکنیم چون به اونا میتونیم نفت بفروشیم. درجه واردات ما از کیفیت شکل خاصی پیدا میکنه و آزادیمون سرد میشه و جمع اینا رو که حساب کنین همش ظاهر میشه در گرانتر تموم شدن واردات کشور. شاید مثلا بشه گفت حدود سلسش تر تصیر این باشه، ولی عوامل بسیار متعددی وجود داره که تا به داخل توجه نکنیم ولی تحریم رفع بشه مشکلات اصلی ما باقی میمونه.
اما واقعا سهم تحریم ها از مشکلات امروز اقتصادی ایران چقدر است؟ محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت حسن روحانی به این پرسش در برنامه تلویزیونی این گونه پاسخ داده است:
دشمن اومد یه محدودیت‌هایی گذاشت، ما گفتیم اثر نداره. خب اثر نداره، خود پیچش رو صفر کردن، یه جای دیگر رو باز تحریم اومدن مصاحبه کردیم به اشتباه به نظر من که آقا ما درآمد نفت رو کم بکنیم پتروشیمی داریم. اومدن گفتن خب پتروشیمی رو هم تحریم میکنیم. به همینطور پله پله قطعاً هر کدوم اینا اثر خودشو داره.
حسن روحانی کمی بعدتر از آن سخنانش در روز محیط زیست و واکنش‌های تند اصولگرایان در جمع مردم شهر بجنورد آدرسی دقیق‌تر از آثار تحریم‌ها بر اقتصاد ایران ارائه کرد.
شما ملت بدانید هر جنسی که از خارج به دست شما رسیده حداقل 10-15% گران‌تر به دست شما رسیده. اونها که میگن تحریم مهم نیست، بویی از جیب مردم بی‌خبرند.
یک هفته پیش محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در سخنانی تاکید کرده بود که به دلیل تحریم ها در 3 سال گذشته و با کاهش 50% میزان صادرات نفت ایران، درآمد نفتی ایران 100 میلیارد دلار کاهش یافته است. اما آنطور که کامران دادخواه استاد اقتصاد در دانشگاه نورسیسترن در بوستون آمریکا میگوید، این فقط بخشی کوچک از ضرر و زیان‌های تحریم‌ها بر اقتصاد ایران است.
این تحریم‌ها زیان‌های بسیار زیادی به قسمت‌های دیگه اقتصاد ایران داده و این فقط مسئله صادرات و زیان‌های دیگه‌ای رو که چه صنعت نفت ایران چه صنایع دیگه شامل شده اونها رو در نظر نمی‌گیره.
به گفته علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد دولت 11، تحریم‌های اقتصادی این سال‌ها ضعف‌های نفتی بودن اقتصاد ایران را پیش چشم کشید.
اگر اقتصاد ما به درآمدهای نفتی وابسته نبود و اگر عمق تولید در ایران کم نبود، تحریم ها نمیتونست آثار قابل ملاحظه ای رو داشته باشه.
تحریم ها به گفته اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، استخوان های مردم ایران را پوسانده. اما امیدها به فردای پس از تحریم ها نیز چندان روشن نیست. عیسی، یکی از کاربران صفحه فیسبوک رادیو فردا، معتقد است حتی اگر تمام تحریم ها برداشته شوند، باز هم مردم ایران آسایش و آرامش چه در حوزه اقتصاد و چه در حوزه سیاست را نخواهند دید. پایدار از دیگر اعضای صفحه فیسبوک رادیو فردا هم نظری مشابه دارد و معتقد است کار زیادی نمی شود انجام داد. برای راستی آزمایی این نظرها یا خلاف آن، باید تا به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای و تحولات پس از آن انتظار کشید. انتظاری جانکاه که به نظر می رسد امروز اقتصاد ایران بیش از هر چیز آن را تحمل می کند. از این کتاب پایان این نمایر با من همراه بودید از شما سپاسگزارم. تا هفته و نمایری دیگه، روز و روزگارتون خوش.